بسم الله الرحمن الرحيم.
السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. عرض میکنم خدمت خواهران و برادران، پسران و دختران خودم که ما در این زمان که الان سال 1440 هجریه، ما چه وظیفه ای داریم؟ ما کی هستیم اصلا؟ و چه وظیفه ای داریم و چه کارهایی میتونیم انجام بدیم؟ ما شیعه هستیم، شیعه امیرالمؤمنین. اعتقاد 100% درست داریم و حاضریم جوانها، پسران و دختران، همه جا اثبات کنیم که حقانیت امیرالمؤمنین، حقانیت اسلام، حقانیت پیغمبر، حقانیت قرآن و زنده بودن امام زمان علیه السلام در این زمان و امام بودنشون دو چهارتاست. این اصطلاح از من داشته باشید. الان در بین ادیانی که هستند و گروه های فکری که هستند، هیچ کدومشون 100% دو چهارتا نه اعتقاداتشون، نه اخلاقشون، نه احکامشون نیست. تنها دینی که هم عقایدش و هم اخلاقش و هم احکامش زیربناش دو چهارتاست. چون احکام، دقت کنین، دین 3 حلقه داره، 3 موضوع بحث داره: 1 اعتقادات، 2 اخلاق، 3 احکام. اعتقادات اسلام و شیعه 100% عقلی و 2 تا 4 تاست، استدلالی مولا درزش نمیره. هر کی خواست، من همه جا حاضرم، تلفنی و حضوری. اگر یه گروهی بودن در شیراز، در اطراف شیراز، که گفتن که ما شک داریم، استدلالاتی کردن، نتونستین جواب بده، من هستم، میام یه ساعت میشینم صحبت میکنم، برمیگردم 2 تا 4 تا احکام اسلام رو ثابت میکنم از روی عقل فطری و عقل غیر مشوب به شهوت و غضب. زیربنای اخلاقیات هم فطری است، روبناش خیلیش قراردادیه. مثلا این که ما میخوایم به هم احترام بکنیم، رو صندلی هممون بشینیم، روبروی هم بشینیم، این قرارداد احترامه. اما تو کلاس‌های تدریسی روبرو نشستم فقط با استاد و با شاگردان، اینا قرارداده. اما اصل احترام فطرته و 2 تا 4 تاست. احکام هم در همه ادیان و همه گروه‌ها تعبدیه و قراردادیه، ولی ریشه احکام در اسلام امیرالمؤمنین که تشیعه 2 تا 4 تاست. دقت کنید، مثلا اینی که میگم که در همه جا قرار دادیه، تو کشورهایی که برای ما مثال میزنن که این کشورها خیلی مردم دارن، مردمی هن و خشن نیستن، کشور سوئیسه. آیا کشور سوئیس کسانی که میخوان وارد بشن احتیاج ندارن که چیز داشته باشن؟ پاسپورت؟ چرا؟ اگر من پاسپورت نشون بدم عکس نداشته باشه، من راه میدم؟ آنگه خیلی مردمی هم. اگر عکس پاسپورتم عوض این که صفحه اول در دست راستون بالا باشه، 2 سانتیم ورتر باشه، قبول میکنن؟ قبول نمیکنن. پس ببینید، اینا رو میگن احکام تعبدی. احکام در اسلام: نماز 2 رکعته، صبح باید بخونی، ظهر باید بخونی، شب باید بخونی، غسل رو اینجوری انجام بدی، اول سرگردن رو بشوری، بعد طرف راست طرف چپ، وضو اینجوری، تمام اینا تعبدیه. اما ریشش چیه؟ ریشش 2 تا 4 تاست. میخوام اینو بگم، این دین ماست. در تمام دنیا الان میخوام یه چیزی یادتون بدم، آقایون و خانوم ها و جوون ها، هم دختران هم پسران تو دانشگاه ها، اگر ادیان رو خواستیم با هم مقایسه کنیم، که الان ادیانی که الان هستن، یکی یهودیت، یکی مسیحیت، یکی زرتشتیگری است، بقیه دیگه ادیان نداریم، شعبه های ادیان داریم، مثل وهابی ها که شعبه ای از اسلام خودشونو میدونن. با تمام ادیان که بحث میکنیم، باید از رأس مخروط شروع کنیم. رأس مخروط یعنی چی؟ یعنی بگیم دین به صورت هرمه، در رأس بالای رأس هرم خدا قرار داره، توحید قرار داره، رأس هرم نبوت و امامت و معاد و اینهاست، تنه هرم اخلاقیاته، پایه هرم احکام عملیست، به اصطلاح کارهای عملیست، کارهای اعتقادی رأس هرم رو تشکیل میدن که اولش هم توحیده. با هر دینی خواستیم بحث کنیم، اومد راجع به چادر بحث کنه، بگیم ما چادر بحث نمی کنیم، چادر از احکام تعبدیه، نماز تعبدیه، اما اطاعت از بزرگتر عقلیه. اما اینه که این بزرگتر رو من ازش اطاعت کنم، این دیگه قراردادیه. در اداره هر کسی باید از مدیرش اطاعت کنه، مدیر باید از رئیس اداره اطاعت کنه، رئیس اداره باید از وزیرش اطاعت کنه، اینا دیگه قراردادی در تمام ادیان هست. میخوام اینو بگم، اگر میخواین با ادیان بحث کنین، مقایسه کنین، فقط توحید رو مقایسه کنین، چون غیر توحید قابل مقایسه نیست. بنده الان چند ساله هر مسیحی، هر یهودی، هر زرتشتی، هر کسی که میاد میخواد راجع به اسلام صحبت بکنه، میگم صحبت میکنم، از توحید شروع میکنیم، توحید با هم مقایسه میکنیم، ببینیم که توحید اسلام درسته دو تا چهار تا یا توحیدهای دیگه، و تمام کسانی که شما باشون بحث بکنید در توحید شکست میخورن، غیر از توحید اسلام. توحید اسلام هم همه مطالب توحید در کجا جمع شده بابا جون؟ در قل هو الله. تمام مسائل توحید تو قل هو الله جمع شده. اینو به عنوان یه مقدمه گفتم براتون که اینو داشته باشید. بی خودی روی احکام، روی تعبدیات، روی مسائل فرعی بحث نکنید، اون بحثا به نتیجه نمیرسه. چون گفتم پیشرفته ترین کشورهایی که میگن که تا حالا جنگ نداشتن مثل سوئیس، اونها هم صدها احکام تعبدی دارن. وقتی یه کسی از چراغ قرمزشون رد بشه جریمه نمیکنن، بهش به اصطلاح چیز میدن، کادو میدن، گیفت میدن. این یک مسئله. مسئله دوم، ماها که الان اینجا نشستیم هممون شیعیان اثناعشری امام زمان علیه السلام هستیم و بچه شیعه هستیم و تو خانواده های شیعه تربیت شدیم، 100% اثبات میکنیم که از ادیان اسلام، از شعبه ها هم اسلام امیرالمؤمنین درست، بقیه غلط. منتها ائمه به ما دستور دادن به خاطر تقیه و در مقابل دشمنان بودن، خیلی وقتا نه از اعتقاداتتون کوتاه بیاین، تو رفتار و اخلاقتون کوتاه بیاین، خوب رفتار کن. اینا خیلی مثلا نکته های مهمیه ها، از اعتقاداتتون کوتاه نیاین. ولی اگر توی جامعه هستین که یه عده غیر شیعه هستن و باید در مقابل ضد اسلام ها بایستین، یه خود کوتاه بیاین. کوتاه بیاین یعنی سکوت کنین، نه اینکه بگین اعتقادمون درست نیست. تقیه معناش اینه، اعتقادمون رو نگه می‌داریم، ولی در زمانی که احتیاج به تقیه داشته باشه، خطر جانی برای عده‌ای از شیعان داشته باشه، یه خود تحمل و صبر می‌کنیم، یه صلوات خط کنیم. نکته بعدی، وظیفه ما در این زمان چیست؟ وظیفه ما در این زمان چیست؟ یک، ما کی هستیم؟ دو، زمان ما چه زمانی؟ این که میگیم وظیفه ما در این زمان چیست، ما رو باید بشناسیم. ما هستیم شیعیان معتقد به توحید اسلام، قرآن، قل هو الله احد، به نبوت پیغمبر، به امامت امیرالمؤمنین طبق 198 صفت از صفات امیرالمؤمنین در خطابه قدیر، که حالا من به عنوان فقط تیمن و تبرک مثلا دو تا جمله شو میخونم که به اصطلاح این دو تا جمله نشون میده که چقدر امیرالمؤمنین علیه السلام موقعیت فوق‌العاده در دین دارن و امیرالمؤمنین علیه السلام کی هستن. و مثلا پیغمبر اکرم میفرماد ان من کنت مولاه فهذا علی مولاه و هو علی ابن ابی طالب اخی و وصی، برادر منه، وصی منه، و موالاته من الله عز و جل انزلها علی. معاشر الناس ان علیا و طیبین من ولدی من صلبه هم الثقل الاصغر و القرآن الثقل الاکبر. اینو پیغمبر اکرم فرموده.
حدود 3 ساعت در قدیس صحبت کرده، امیرالمومنین و ائمه رو معرفی کرده. از ائمه 4 نفر رو اسم برده. اول علی که 198 صفت گفته، 40 بار علی گفته، 8 بار امیرالمومنین فرموده، اسم امام حسن و امام حسین رو 2 بار برده، اسم امام زمان علیه السلام رو 4 بار با لقب مخصوص برده و 42 جمله راجع به امام زمان علیه السلام صحبت کرده. راجع به قرآن هم مختصر گفته ولی همه مطالبش رو گفته.
خب این خطابه امیرالمومنین علیه السلام، یعنی خطابه پیغمبر درباره امیرالمومنین،
80 روز پس از پیغمبر دخترش حضرت زهرا سلام الله علیها برای هیئت دولت تو مسجد پیغمبر با حضور مهاجرین انصار صحبت کرده.
صحبت که کرده تمام اعتقادات رو خلاصه گفته. یعنی خطبه فدک 1 دوره اعتقاداته. اعتقاداتی که گفته، بعد خواسته خودش رو و پدرش رو معرفی کنه. 2 جمله‌شو من میگم. صفحه 22 بخش 7. ایها الناس اعلموا انی فاطمه و ابی محمد صلی الله علیه و آله رسول ربکم و خاتم انبیائکم، اقولها اودن علی بدء ولا اقول ما اقول غلطا ولا افعل ما افعل شتتا. بعد فرموده که بسم الله الرحمن الرحیم، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیه ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. اول خودشو معرفی کرده که من فاطمه هم، پدرم محمد رسول خداست و خاتم انبیاء شماست. بعد گفته که یه آیه خونده، آیه 128 سوره توبه، فرموده که لقد جاءکم رسول من انفسکم. این پیغمبر از خود شماست، از جامعه شماست، از جنس شماست. عزیز علیه ما انتم، از ناراحتی های شما ناراحت میشه. حریصون علیکم، حریصون علیکم غیر از محبون لکمه، شما رو دوست داره، نه حریص بر شما، یعنی دوستش اینجوری که حرص میخوره از دست شما، دلش میخواد شما راه مستقیم باشید. بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اینجوری صحبت کرده حضرت زهرا. ما الان 3 تا ریفرنس برای اسلام داریم. ریفرنس اول و کاملترینمون قرآن کریمه، ریفرنس دوممون خطابه قدیره، ریفرنس سوممون خطبه فدکه. کلن در مقابل قرآن ریفرنس و مأخذ دوممون حدیثه که پیغمبر فرموده انی تارکم فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی اهل بیتی، کتاب خدا و عترت. عترت یعنی حدیث امروز. خب ما امروز وظیفمون چیه؟ شما کی هستید؟ ما شیعیان 12 امامی هستیم، معتقد به قرآن هستیم، معتقد به خطابه قدیر هستیم، معتقد به خطبه فدک هستیم، معتقد به عترت اهل بیت هستیم، حدیث هستیم. وظیفه ما چیست؟ خب وظیفه ما چیست؟ 2 چیز رو باید مشخص کنیم. یکی اینکه ما کی هستیم؟ گفتیم کی هستیم؟ معتقد به حقانیت قرآن و عترت هستیم. معتقد هستیم که پیغمبری داشتیم، پیغمبر جانشین خودش رو 12 نفر معرفی کرده. این 12 نفر یکیشون شوهر حضرت زهراست، بقیه بچه های حضرت زهرا هستن. پس ما 14 نفر رو معتقدیم که مقام عصمت کبرا دارن. پیغمبر اکرم، امیرالمومنین، حضرت زهرا و بقیه ائمه تا امام زمان. ما این هستیم. خب وظیفه ما چیست؟ ما کجاییم الان؟ اینو دقت بفرمایید، خواهش میکنم. ما کجاییم؟ کجاییم یعنی چی؟ یعنی زمانمون، مکانمون، شرایطمون. اعتقادمون معلوم شد. ما چه وظیفه داریم باید زمان و مکان و شرایطمون رو بفهمیم. امام صادق علیه السلام فرمودن در دائرة المعارف کافی کتاب العلم صفحه 27، یه حدیث مفصلی است در جلد اول کافی 8 جلدی صفحه 27 در بخش علم فرمودن العالم به زمانه لا تهجم علیه لوابس. کسی که زمان شناس باشه اشتباهات براش رو نمیاره، هجوم نمیاره. ما زمانمون چه زمانیه؟ 3 تا نکته درباره زمانمون. یک انفجار اطلاعات، تکنولوژی اطلاعات. من 30 سال پیش وقتی میخواستم یه حدیث پیدا کنم باید 110 جلد به ها رو ورق میزدم. الان چی؟ الان یک کلمه حدیث رو بلد باشم، مینویسم، تایپ میکنم، سرچ میکنم، تو 1 دقیقه تمام ریفرنس ها رو نگاه میکنم، بعدم تو 5 دقیقه بعد چیکار میکنم؟ از اینا پرینت میگیرم، کارم درست میشه. اینو میگن انفجار اطلاعات. الان بچه های شما، همین بچه که اینجا بود، ایش 5 ماه دیگه، 6 ماه دیگه با کامپیوتر شما دیگه ول نمیکنه، بالا پایین میکنه، بازیاشو پیدا میکنه، سر صداش پیدا میکنه، بچه ها رو پیدا میکنه، ازش استفاده میکنه. الان انفجار اطلاعات. این انفجار اطلاعات پسران من و دختران من خیلی خوبی ها داره. یه خوبیش اینه که من حدیث رو در گذشته یه حدیث میخواستم پیدا کنم باید کل کتاب میگشتم آیا پیدا میکردم یا نمیکردم. الان با 1 دقیقه سرچ پیدا میکنم هر چی میخوام. خیلی عالیه. اما خیلی بدی هم داره. بدی هایی داره اینه که دشمن تمام فساد رو گذاشته تو سایت، تو اینترنت، تو تلگرام، تو اینستاگرام، تو وایبر، تو نمیدونم واتساپ، تمام یه دونه عکس ناجور، یه دونه عکس شهوت انگیز، یه دونه جمله دروغ، یه دونه توهین به خدا، به پیغمبر رو وقتی میذاره یه مرتبه 300 نفر، 3000 نفر، 30000 نفر، 300000 نفر میبینه. اینم بدیش. لذا بدی ها زودتر از خوبی ها منتقل میشن. احتیاج نداره آدم بره تو مجالس رقص و دانس و اینا برقصه ببینه تا خراب بشه. از سایت، از همه چی هست. پس انفجار آیتی خیلی خوبی داره، خیلی امکانات داره. الان من میخواستم بیام شیراز، به بچه ها گفتم برای من بلیت بگیرین. همونجا که نشسته بودم تو 1 دقیقه بلیت اینترنتی گرفتم، پولشم پرداخت کردم. انتقال پول به کردیت کارتا تو 1 دقیقه است، تو 2 دقیقه است. خیلی راحت شده. اما از این طرف نیمه های شب دخترها و پسرها با سایت و اینترنت با کیا تماس دارن؟ کجاها هستن؟ چه کارا میکنن؟ درسته؟ پس زمان ما زمان انفجار آیتی است. از اون طرف زمان ما زمان بمباران حقه. هر کی قبول نداره بگه بمباران حق. تابلوها، پیامها، تلگرامها، اینستاگرامها، همه چی حمله اصلیشون به تشیع. غیر از اینه دیشب و پریشب که اینجا جلسه بود گفتم آیا در یکی از این تلگرام ها به خلیفه اول و دوم پیغمبر که جای امیرالمومنین رو غصب کردن چیزی گفته شده؟ به تسنن، به وهابیت، به زرتشتیگری که الان به نظر شخص من بزرگترین گروهی که بدون اینکه حسینیه داشته باشن، بدون اینکه مسجد داشته باشن، بدون اینکه مرکز داشته باشن، بدون اینکه یه چیز تلویزیونی و رادیویی داشته باشن، مهمترین تبلیغات الان مال زرتشتی هست. دارن کار میکنن. خب ما وظیفمون الان چیه با این بمباران ها؟ که من در تهران معمولا روز عاشورام گفتم بمب‌های زیادی برای نابود کردن شیعه دارن. مهمترین بمبشون 3 تاست. یکی موسیقیه، آوردن تو مغز زندگی ما. یعنی فولدرهای دینی درست میکنن. یه فولدر یه آخوند پریشب شب جمعه پس پریشب آورد به من گفت آقا اینا رو ما تکثیر کردیم از چند تا واعظا به اصطلاح 10 دقیقه 5 دقیقه صحبت ضبط کردیم، شما اینو ببینید اگه صلاح دونستین پخش کنه. خیلی آورد. گفتم 5 تا بده کافیه. 5 تا رو دادم. اولین نفر از شاگردای من که برد گفت اولش موسیقی داره، زیر صدا موسیقی گذاشتم. یکی موسیقی، بمب موسیقی، دوم بمب ربا. ببین چیکار کردن، چقدر در شرع تکرار شده لقمه حلال، چقدر تاکید شده به بچه هاتون نون حرام ندید، کسب حرام نداشته باشید و الا بچه خراب میشه. ربا. سومش هم بدحجابی و بیحجابی و بیعفتی و بیحیائی و این کاری که برای دخترها در آوردن که مهمترین بمبه به نظر من. الان ما در این زمان قرار داریم. سومیشو نمیگم، نگفتم دیشب پریشب، ولی الان میگم چون خصوصی تر جلسه. سومین مشکلی که در این زمان ما داره که ما باید زمان شناس باشیم، کم تفاوتی و بی تفاوتی ما مذهبی ها و مدعیان تبلیغ مذهب نسبت به حمله ها و بمب ها. پس اول انفجار آیتی، خوبی داره بدی داره. دوم بمباران تشیع. سوم بی تفاوتی ما مذهبی ها. بی تفاوتی، کم تفاوتی ما مذهبی ها و مبلغین از این حمله هایی که میشه. نه بس خیلی هم عالیه. این زمان ماست، ما باید چیکار کنیم؟ اولین سوالی که هست اینه که آیا ما اگر کار بکنیم با توجه به اقلیتمون در عالم کارمون اثر داره؟ از من میپرسیم اثر داره؟ من میگم بله، طبق تئوری نسبیت یا ریلیتیویتی آقای انیشتین، آلبرت انیشتین، اثر داره. آلبرت انیشتین گفته همه چی نسبیه. البته اونو من بحث نمی کنم درسته در همه چی یا نه، چون وقتی همه چی میگی نسبیه، خود این همه چی نسبیه نسبی نیست، مطلقه. دقت کردین؟ هر چیزی نسبیه، این یه قانون کلیه، پس نسبی نیست دیگه. اگه بگی هر چی نسبیه، اینم نسبیه، وقتی این نسبی باشه پس غیر نسبی هم داریم. به هر حال خودش رو نفی میکنه، خودش پارادوکس خودشه. همه چی نسبی نیست، ولی نسبیه خیلی امور. نسبیه گفته که یه شم در تاریکی هفت اقلیم عالم اثر داره. اگر یه شم روشن کنن در هفت اقلیم که تاریک باشه، ما تاریکی مطلق نداریم. خیلی حرف قشنگی. دوم قرآن کریم گفته فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. قرآن 1400 سال پیش گفته. مثقال یعنی چی؟ یعنی به اندازه سنگینی. مثقال ترجمه فارسیش اینه، اندازه سنگینی. به اندازه سنگینی ذره اگر خیر انجام بدیم خود خیر رو میبینیم، به اندازه سنگینی ذره اگه شر انجام بدیم شر رو میبینیم، خود شر رو میبینیم، نه جزاشو و پاداششو. این هم گفته قرآنه. دختر من، پسر من، نوکرتم، مخلصت هستم، دست و پاتو میبوسم، یک کلمه وقتی تبلیغ میکنی اثر داره. این اعتقاد منه، با توجه به اینکه جامعه رو میشناسم. الان تعریف کردم جامعه رو، گفتم جامعه ما چه جامعه‌ایه، زمان ما چه زمانیه. اما چون جامعه رو میشناسم و یه ذره حرکت کردم و در دیگران هم حرکت رو دیدم، حرکت موثره. البته حرکت و تبلیغ باطل ها بیشتر از ما حق ها موثره، چون باطل انسان شهوت پرست ذات. اما حق هم بی اثر نیست. پس اولین نکته من اینه که اگه پرسیدیم وظیفه ما در این زمان چیه، میگم زمان رو تعریف کنیم. ما رو تعریف کردیم، ما کی هستیم، زمان ما چیه، کار ما اثر داره. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. اثر نداره تبلیغ ما؟ اثر داره. خب آقای سید 73 ساله، از دیروز من 73 سالم شده، پریروز. آقا سید 73 ساله، میتونی مثال بزنی نشون بدی که تبلیغت اثر داره؟ بله. در این دور زمان بنده الان در اطرافم حداقل 1000 تا جوان هستن، هم دختر هم پسر. در این دور زمانه در تهران بنده در تجریش حدود 100 تا نقابی تشویق کردم. تأسیس نکردم، تشویق کردم. فرق تأسیس و تشویق چیه؟ تأسیس اینه که من شروع میکنم، تشویق اینه که یه نفر میبینم تشویق میکنم زیاد میشه. این کارو کردم، یه نفر نقابی، دو نفر نقابی پیدا شدن، تشویقشون کردم، الان شدن 100 تا. پس کار اثر میکنه. در چه زمانی تشویق کردم و اثر کرده؟ در همین زمانی که بمباران حجابه، بمباران عفته. پس کار اثر داره. چه باید بکنیم؟ باید کار کنیم. با چه ملاکی کار بکنیم؟ با ملاک نظم، پیگیری، تخصص، محبت، دست و پا خیر بودن، جنرسیتی. یعنی باید ما 5 تا ملاک داشته باشیم من ملاک‌ها رو برای اینکه به زبان روز بگم به بچه‌ها میگم دیسیپلین یا نظم، فالو آپ یا پیگیری، اسپشیالی اسپشیالیتی یا تخصص، کایندنس یا محبت و جنروسیتی یا دست و پا خیر بودن و دست و پا بخشیدن بودن، ریختن، اعطا کردن، جود و سخاوت داشتن، اینا ما رو موفق میکنه. اگر ما اینجوری کار بکنیم کارمون موثره. لذا جوان تبلیغ بکنه بیشتر اثر داره. یعنی منی که الان 73 سالم شده از دیروز تبلیغ میکنم موثره، اما تو یه جوان که 25 سالته، 30 سالته، 40 سالته تبلیغ بکنی موثره. من که نمیتونم تو همه دانشگاه ها برم، من که نمیتونم تو شرکت ها برم، من که مهندس کامپیوتر نیستم، من که دکترای برق و نمیدونم الکترونیک و اینا ندارم. تو که تو این محیط ها هستی اگر تبلیغ بکنی موثره. یکی اینکه جوونی، دومین نکته اخلاقه. پیغمبر را خدا خطاب کرده انک لعلا خلق عظیم. تو پیغمبر دارای اخلاق بزرگ هستی. اگر اخلاق داشته باشیم، اخلاق همون محبته، اخلاق همون جنرسیتیه، اخلاق همون کایندنسه، اخلاق همون نظمه. اگر ما اخلاق داشته باشیم انجام میدیم. پیغمبر 3 سال تبلیغ کرد، معدود افراد ایمان آوردن. بعد 40 نفر رو دعوت کرد، از 40 نفر 39 نفرشون 38 نفرشون گفتن نه، 2 تاشون گفتن آره. کار پیغمبر انجام شد. دقت کنید خیلی مهمه. 23 سال پیغمبر تبلیغ کرد، در این حال نتونست بیشتر از 13 سال در مکه بمونه. بیرونش کردن از مکه، رفت مدینه، ولی تبلیغ کرد. تو راه تبلیغ کرد. تو راه کیو تبلیغ کرد؟ که بلده از حضار. تو مسجد قبا پیغمبر منتظر شد تا علی علیه السلام و حضرت فاطمه و دیگران برسن. خب یه یهودی با سواد پولدار اومد خدمت پیغمبر به نام مخیریق. مخیریق یهودی. یهودی ها هم با سوادن، هم با سیاستن. الان هم دنیا رو، دین دنیا رو یهودی ها اداره میکنن. مخیریق اومد خدمت پیغمبر، باهاش یه خود مصاحبه کرد، آرگیومنت کرد، دیبیت کرد، گفتگو کرد، سوال و جواب کرد، ایمان آورد. بعدم در جنگ بدر یا جنگ احد اومد، بچه هم نداشت، از پیغمبر اجازه گرفت، رفت شهید شد و مقدار زیادی از اموالش رو به پیغمبر بخشید که یکیش حوائط سبعه بودن. حوائط سبعه یعنی باغهای هفتگانه. 7 باغ بود که در مدینه و اطراف مدینه خیلی معروف بود و خیلی پول به اصطلاح پول در آورد بود، خیلی هم مشهور بود. اینا رو بخشید به پیغمبر. میخوام اینو بگم، تبلیغ مؤثره. پیغمبر تو مسجد قبا، تو میگم مسجد قبا، اونجا شد مسجد قبا، توی ده قبا مخیریق رو تبلیغ کرد، مصاحبه کرد، مسلمون شد. چیکار کرد؟ شد جزء شهدا که در روایات داره مخیریق خیر و یهودیان، به شرط اینکه منظم پیگیر. من به جوونا در تهران میگم که میخوای کار کنی برای خطابه؟ میگه آره. میگم روزی چند دقیقه وقت داری؟ میگه 10 دقیقه. 10 دقیقه رو قبول میکنم. میگم روز 10 دقیقه کار کن، هفته یه دفعه بیا کارتو به من تحویل بده. از این 10 دقیقه ها رسیدم به چند ساعت ها. روزی 10 دقیقه. اگر ما کارمون رو دنبال کنیم مؤثره. من آقایون و بانوان برخورد کردم با زرتشتی ها. اینا کارشون به 2 دلیل پیش میره. یکی اینکه فیس تو فیسه، صورت به صورته، چشم تو چشمه، فرد به فرد کار میکنن. یکی هم این که ادامه میدن کارشونو، یکی هم این که با اخلاق خوب تبلیغ میکنن. لذا مردم جذب میشن. چقدر تو ادارات مردم بچه ها زرتشتی شدن. حداقل تبلیغات اونها اینه که اسمهای ایران باستان رو توی خانواده های حتی مذهبی و چادری ما مد کردن. یا زرتشتیگریه، این مال تبلیغه. ما اگر میخوایم تبلیغ داشته باشیم، خلاصه 1 شاگردی کنیم، یاد بگیریم، اما در حین شاگردی هم به اصطلاح تمرین کنیم تبلیغ را، یعنی شروع کنیم. 2 با اخلاق، 3 پیگیری، 4 محبت، 5 دست و پا خیر باشیم در حد خودمون. اگر دست و پا خیر باشیم موثره. این خاطره رو میگم، هر زمان تمام میکنم. عرض کنم که تو این دو سه سال اخیر که اسنپ چند سال مد شده؟ حدود دو ساله. تو این دو سه سال اخیر که من اسنپ که سوار میشم میرم جایی، من معمولا رسممه، تو ماشین که میشینم با این هیکلی که دارم، هم لباس روحانی رو بی خودی قصب کردم، لیاقتش رو ندارم، هم سید هستم انشاءالله اولاد پیغمبرم، هم سنی ازم گذاشته، سلام میکنم به راننده، اسمشو میپرسم، شغلشو میپرسم، بچه هاشو میپرسم چند تا بچه داری، صحبت میکنم. معمولا وقتی میرسیم به مقصد میگم کرایت چقدره، کرایشو میدم، یه خودم بیشتر میدم. بعد میگم شما به برکت معتقدی؟ معمولا میگن آره به برکت معتقدیم. حتی اونایی که نماز نمیخونن داشتم از اینا، میگم بله به برکت پول معتقدیم. یه 5 تومانی یا یه 10 تومانی اگه نداشته باشم، یه 2 تومانی میدم، دعا میخونم. دعایی که میخونم یه جمله از خطبه فدک میخونم، یه جمله از خطبه قدیر میخونم، و ننزل من القرآن ما هو شفاءٌ میخونم. به پول چیکار میکنم؟ ها؟ میدمم، نه فوت میکنم. فوت باطل میکنه، دمیدن حقه. ها میدمم، میدم. عجیب اثر داشته در جوون، در غیر جوون. چند وقت پیش، 2-3 ماه پیش وایستده بودم سر خیابونم و منتظر تاکسی بودم. راهمون نزدیک بود از تجریش تا خونمون. این تاکسی هایی که وایستده بودم میرم ونک سوار، گفتن که ما به اصطلاح در بس میریم، تک سوار نمی کنیم، یا اینکه تا ونک اگه میریم بفرمایید. سوارم نکردم، وایستده بودم ماشین های زرد. یه 5 دقیقه که وایستدم، دم از پایین یه مرده داره میدوه رو به بالا، سربالایی هم هست، اومد به من گفت حاج آقا منزل خودتون میریم؟ گفتم بله. گفت بفرمید من میبرم. سوار شدم گفتم تو منزل ما رو از کجا بلدی؟ گفت بلدم، پایین چهارراه حسابی. گفتم درست. منو که برد، گفتم کی اومدی منزل ما؟ گفت حدود 8 ماه پیش من شما رو سوار کردم، دیگه یادم نیست. گفت از کجا سوار کردم؟ اومدی در خونتون، کرایه منو دادی، بعد یه 5000 تومانی به من دادی، گفتی این مایه برکته، دعا خوندی، این 5000 تومانی رو گذاشتم تو این سایبون ماشین، از اون دوست حالا به طور محسوس پولام زیاد شده، برکت کرد. اثر داره دیگه محبت. ساعت 10:30 حدود پارک سایی، پارک سایی مثلا 3-4 کیلومتر پایین تجریشه تو ولی عصر، 10:30 شب از جلسه اومدم به بچه ها گفتم من میخوام راه برم. این ماله مثلا 2 سال پیش بوده که هنوز سیاتیک نگرفته بودم، اصلا نداشتم راه میرم. گفتن الان خطرناکه شب. گفتم نه، تو روشنی میام، تو خیابون راه میرم، بعدم سوار میشم. بچه ها رفتم تا نزدیک چهارراه پارکوی 1:15 اومدم، شد ساعت 11:45 شب. خب وایستادم سوار ماشین بشم، چند تا ماشین رد شدم، یه سمند وایستاد، یه جوون 22 ساله بعد فهمیدم 22 سالشه وایستاد. گفتم مستقیم. اومدم سوار بشم، یه مش کاغذ و به اصطلاح دفتر و اینها روی صندلی بود، ورداش گذاشت عقب، من سوار شدم، سلام کردم، نشستم، حرکت کرد. یه خودی که حرکت کرد، گفتم پسرم چی کاره هستی؟ گفت دانشجوی عمران هستم تو دانشگاه دماوند. گفتم شغلی هم داری؟ گفت آره، با همین ماشین توی آژانس کار میکنم. تا گفت تو آژانس کار میکنم، گفتم من گفتم مستقیم، اگه تو آژانس کار میکنی منو برسون، یه خورده از خیابان ولیعصر راهم به اصطلاح جداتره. گفت کجاست؟ گفتم که مقصود بیک. تا گفتم مقصود بیک، منو نگاه کرد، چون با امامان بودم، دیدم دقت نگاه میکنه. گفت مقصود بیک 4 راه حسابی کوچه رضایی پلاک 30 زنگ کتابخونه. گفتم که بله. گفت میبرم. گفتم از کجا خونه منو بلدی؟ گفت خاطره خوب دارم ازت. هید منو نگاه میکنه، گفت منتها با لباس نبودی، با یه پیرن عربی. کتابخونه نداری؟ گفتم چرا. گفت پشت کتابخونه نشسته بودی، از یه جای یه بسته به عنوان آژانس و پیک براتون آوردم، وقتی آوردم دم کتابخونه شما پا شدی،
از پشت میز.
یه شیرینی با دستت ورداشتی آوردی به من دادی، یادم نمیره محبت. پسر 22 ساله‌ای که سمن داره و مهندسی عمران میخونه یه شیرینی از مثلا چند ماه پیش یادش مونده. اونجا 10 بار تقریبا اصرار کردم که کرایه چقدر میشه، گفت نمیگیرم. قسمش دادم گرفت. ارزش نداره؟ چی باعث شده؟ یه شیرینی. به یه شیرینی احتیاج داره؟ نه. محبت. اونی که پاشدم اومدم دم در یه شیرینی بهش دادم یادش نرفته. پسران من، دختران من، عزیزان من، فرزندان من، نوکران و کنیزان امام زمان، اگر مراعات کنیم یه خورده و ادامه بدیم کارمون اصلا. من الان لحظه ها گاهی وقت ندارم، خودتون دیدین تلفن میزنین، تشریف آوردین تهران. چرا؟ برای اینکه بنام استادم به من یاد داده محبت کنم. بعدم امام زمان از سر روی من ریخته، نباید اینو جواب بدم؟ جوابم اینه، برای نوکران شیعیان امام زمان بریزم. امام زمان منو بدون لیاقت رد نکرده، نمیگم تاییدم کرده، ردم نکرده. برو گم شو نگفته، اجازه داده با بی لیاقتیم کار کنم. شما جوونا پاکتر از من هستید، با صفاتر از من هستید، کار کنید. اگر کار کنید یقین بدونید کار نتیجه داره. اجازه میدید یه جمله با امام زمان صحبت کنم؟ یا ابانا، هممون اشتباه داریم، هممون گناه داریم، هممون غفلت داریم. اون جمله ای را که برادران یوسف به یوسف گفتن که برای ما استغفار کن، به پدرشون گفتن برای ما استغفار کن، بگیم. یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین. اون جمله بعدی هم بگیم. به یوسف گفتن یا ایها العزیز مسنا و اهلنا الضر و جئنا به بضاعت مزجات فاوف لنا الکیل و تصدق علینا ان الله یجزی المتصدقین. گفته بودم چو بیایی غم دل با تو بگویم، چه بگویم که غم از دل برود چون تو بیایی. عزیزم کاسه چشمم سرایت، میان هر دو چشمم جای پایت. از اون ترسم که غافل وانهی پای، نشیند خار مژگانم به پایت. امام زمان بی لیاقتم اما دوست دارم. امام زمان خطا کارم ولی دلم میخواد نباشم. امام زمان دلم میخواد تا آخرین لحظه عمرم نسبت به تو نوکری کنم. امام زمان دختران ما دلشون میخواد تا آخرین لحظه نسبت به تو کنیزی داشته باشن. اللهم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. به روح گذشتگان، به روح اساتید، به روح ذوی حقوقمون و محدثین شیعه رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.